أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لازم میدانم حلول ماه شریف شعبان را خدمت شما دوستان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض کنم و مناسبت های خجسته این ماه را که ماه موالید اهل بیت عصمت و طهارت هست هم خدمتون تبریک عرض کنم. سخن ما پیرامون مسئله دوم بود که به اصطلاح در رابطه با مسئله استبراء بود. کلام جناب سید این بود که الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته و انما فائدته عدم وجوب الغسل اذا خرج منه رطوبتا مشتبهتا بالمنی. تا اینجا یه عبارت این بود که این که بحث استبراء به بول قبل از غسل مطرح می شود، یعنی میگن اگر احیانا هر شود خدمت شما بیم که قبل از غسل، مثلا غسل جنابت، انسان استبراء به بول بکند، این معناش این نیست که در صحت غسل شرطه، که اگر چنین اتفاقی نیفتد غسل صحیح از کار در نمیاد. بعد فرمودن برای فایده این استبراء به بول عدم وجوب غسل است، اذا خرج منه رطوبتون مشتبهتون بالمنی. فایدهش اینه که اگر انسان استبرا کرد و بعد رطوبت مشتبهی از او بیرون آمد که مشتبه بالمنی بود، در اینجا غسل در این فرد واجب نیست. بعد اضافه می که فرمودن که فلولم یستبره، اما اگر استبرا نکرد و اغتسله و آمد غسل کرد، این آدم مثلا و نماز خوند، ثم خرج منه المنی، بعد منی از او خارج شد یا رطوبتی که مشتبه به منی است، فرمودن حکمش این است که لا تبطلو صلاتهو، این نمازی که به جا آورده با این غسل ولو قبل از اون استبراء نکرده، هر شبت خدمتون بین که و بعد هم منی یا رطوبت مشتبهی از اون بیرون آمده، این نماز باطل نیست و یجب علیه الغسل، با غسل بر این فرد واجب است. این جان کلام مرحوم سید بود که ما در جلسه گذشته خدمت شما بزرگواران مطرح کردیم. بعد گفتیم که عده‌ای استدلال کردند بر اشتراط غسل به بول قبل از آن. یعنی چی؟ یعنی گفتن شرط است که اگر انسان میخواد غسل کند، شرطش این است که قبل از اون بول کند و بعد غسل کند. به چی تمثل کرده بودن؟ به صحیحه جناب محمد بن مسلم تمثل کرده بودن که ما این صحیحه را در جلسه گذشته خوندیم و اینطور استدلال کرده بودن که چون در این صحیحه دارد که ان الرجل یخرج من احلیله بعد ما اغتسله شیئون قال یغتسل و یعید الصلاة، اگر بعد از این که شخص غسل کرد از آلت او چیزی بیرون آمد فرمودن یغتسل و یعید الصلاة، بعد به دنبالش دارد که الا ان یکون بال قبل ان یغتسل، مگر این که قبل از غسل بول کرده باشد، فإنه لا یعید غسله. خب از این روایت برداشت کرده بودند بر مدعای خودشون، و اون مدعایی بود که شرط است استبراء به بول قبل از غسل، و گفته بودند اگر شرط نبود وجهی نداشت برای امر به اعاده صلات و اغتسال. اینی که در این روایت هم امر کرده به اعاده صلات و هم امر کرده به اغتسال، میگه یغتسل و یعید الصلاة، این را که میگن در روایت آمده این نشان دهنده این هست که از شبت خدمتتون میگم که استبراء به بول شرطه و این دلیل بر اشتراط دانسته. مگر در صورتی که قبل از غسل بول کرده باشد، بله گفتن بله، اما اگر صورت مسئله تغییر کرد و این فرد قبل از انجام غسل بول کرده باشد، در اون صورت گفتند عاده لازم نیست. حالا سوال ما این بود که آیا این روایت میتونه اثبات کننده مدعای این بزرگواران باشد یا نه؟ اشکال مطرح کرد این راجب این روایت، به اشکال اینه که همین جناب محمد بن مسلم این حدیث را جای دیگری اینطوری روایت کرده و فرموده قال ابو جعفر علیه السلام، یعنی وجود مقدس امام باقر علیه السلام، من اغتسل و هو جنوب قبل ان یبول، کسی که غسل کند در حالی که جنوب قبل از این که بول کند، یعنی قبل از این که قبل از غسل بول کند، ثم وجد بللن فقد انتقض، ارشبت خدمتون این که غسله یا انتقض غسله، روایت دارد که بله این غسلش نقص شده، انتقض غسله، و این کان باله ثم اغتسل ثم وجد بللن فلیس ینتقض غسله ولکن علیه الوضوء لان البول لم یدع شیئا. خب چطور به این روایت ما تمسک میکنیم و میخواییم اشکال کنیم بر روایت قبلی؟ ما میگیم این روایت تعبیر به انتقاض داره، انتقاض که آمد معناش این است که غسل قبل از این که بول کند معناش اینه که صحیح واقع می شود، خود غسل صحیحه، مگر اینکه با حدوث جنابت جدیده نقص شود. انتقاض غسل نشانگر این است که اون غسل قبلی درست بوده، منتها چون جنابت دیگری آمده این را از بین برده، که عبارت از اون بلد مشتبه. و با این توضیح هم می کنیم امر به اعاده نماز در این روایت بر اونجایی که نماز خونده بعد از خروج بلل، یعنی بعدی که بلل خارج شده آمده نماز خونده، یعنی این که نماز خونده و بعد از اون بللی از اون خارج شده باشه. و خلاص این که امام فرمود فقط التمز غسل، این صحیحه در صحت غسل قبل از استبراء به بول، چون تأکید میکنیم باز نقص در جایی صرف میکند که عمل تحقق پیدا کرده باشد و صحیح باشد، بعد بگید این عمل صحیح را شما انتقاض کرده اید و این منافات داره با اون چی به شما برداشت کردید، ولیکن این توهم به وجود آمده که از مقتضای تعدادی از روایات استفاده می شود بطلان غسل به یک باره، یعنی غسل به کلی باطل می شود بر فرض عدم بول. میگیم روایتی داریم که واقعا دلالت بر بطلان غسل بکنه؟ گفتن بله، روایت صحیحی حلبی است، قال سوید ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یغتسل ثم یجد بعد ذلک بللا وقد کان بال قبل ان یغتسل. از آقای امام صادق سوال شده درباره کسی که غسل میکند بعد از اون بللی میبیند، در صورتی که بال قبل ان یغتسل، قبل از اینکه غسل بکند بول کرده، یعنی استدلال رو بول کرده. هر شبت خدمتون حضرت می فرمد لیتوزه بزو بگیرد، وظیفش همینه، به علم تکن یا به علم یکن بال قبل الغسل، اینجا داره که فلیعد الغسل، غسل را عاده بکند. رسائل جدید بود کتاب طهارت باب 36 از ابواب جناب حدیث 1. و همچنین موثقه جناب سماعه قال سألتو عن الرجل یجنب ثم یغتسل قبل ان یبول فیجد بللا بعد ما یغتسل قال یعید الغسل. این هم بیانگر این است که شخصی جنب می شود بعد غسل می کند قبل از اینکه بول کرده باشد، بعد بللی را می بیند بعد از اینکه غسل کرده، حضرت فرمود یعید الغسل. این رو دلیل بودن که اصلا این غسل قبلی که علم یکن شیعن مسئولن و عرشبت به یک باره غسل باطله. این هم مسائل جدید کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 8. این دو روایت همطور که ملاحظه فرمودید حکم شده بود در عاده غسل با خروج بلل، اگر قبل از غسل بول نکرده باشه، و این حکم اقتضای بطلان غسل دارد، نه این که غسل صحیح واقع شده بعد انتقاض پیدا میکنه، نه اصلا غسل به کلی باطل در صورت عدم بول قبل از غسل، اگرنه صحیح نبود که تعبیر به اعاده کند، زیرا مفروض این است که خروج رطوبت مشتبه جنابت جدیده است که اقتضای غسل دیگری عرض شود که و جدیدی دارد، نه اعاده غسل اول. این تا اینجا مطالبی بود که مداری با شما بزرگواران هم مرور کردیم تا به کلی فضای بحث در دست دوستان واقش. اما در مقام بیان این هستیم که میخواییم این مطلب رو دفع کنیم، و اون این است که کبرا که در اینجا شما مطرح کردید از شبه خدمتون این که ولو صحیح هست، چون سبب جدید استدعای ایجاد مأمور به جدید دارد، یعنی باید از ابتدا چون سبب تجدید شده مأمور به هم باید به دنبالش بیاد، و دیگه سخن از مسئله اعاده نباید مطرح بشود. پس بنابراین این کبرای شما این بود که هر موقع سبب جدیدی آمد این سبب جدید استدعای ایجاد مأمور به دارد، پس تعبیر به اعاده صحیح نیست. این در حدوث هنگامی که سبب جدید آمد دیگه نمیگن اعاده، بلکه که انما حدث حادثون عرض شود خدمتون الان و به دنبال اون مأمور به که عبارت از غسل میاد. اما میتوان گفت که این کبرا که عرض شود خدمتون این که مطرح شد منطبق بر ما نحنفی نیست، چون غسل واجب نفسی نیست. این با ما قبلا هم به مناسبتی خدمت دوستان تذکر داده بودیم، چون میخواهیم نماز بخوانیم با طهارت باشیم غسل میکنیم، وگرنه غسل خودش به عنوان یک واجب نفسی نیست، بلکه شرط مقارن نماز. شما الان میخواید نماز بخونید جنابید، خب نماز را باید با طهارت خون، باید برید سراغ غسل. اما اینکه غسل واجب نفسی باشه معناش این است که ولو شما نخواهید نمازم بخونید باید مثلا غسل کنید. این ما در فقه نداره. بنابراین قبل از نماز شما غسل را به جمع میارید به دعای اینکه نماز را با طهارت به جمع بیارید. پس این نکته اول روشن بشود و اون نکته این است که غسل واجب نفسی نیست. پس اگر کسی غسل کرد و غرض از اون حاصل نشد، چه غرضی؟ غرض این که مثلا بعدش بخواهد نماز بخواند و امثال ذلک، یعنی مثلا نماز نخوند، چون جنابت جدیدی بین غسل و نماز به وجود آمده، در فرض ما اینه دیگه، آمده غسل کرده بعد دلیل مشتبه بیرون آمده و احتیاج به غسل پیدا کرده با این دلیل مشتبه، بله یعنی غسل جدید، تا بتواند اون غرض را تحصیل کند. غرض هم عبارت از خوندن نماز هست. در اینجا میگویند صحیح هست گفته شود اعد غسلک، یعنی اگر کلمه اعاده میبینید مطرح میشود، این کلمه اعاده نه به معنای این که غسل که قبل از غسل واقع قبل از جنابت باطل واقع شده، بلکه به خاطر اینکه غرض با اون حاصل نشده که تعبیر به اعاده میکنن معناش این نیست که اون باطل شده. علاوه این نشان دهنده همین نکته است و در حکم فاسد است، چون نمیشود با اون نماز اجاب بیاره، غرض حاصل نشده، بنابراین در حکم اینی که گویا فاسده، چون اون غرض این بود که شما بتونید باش نماز بخونید. و اون چه میتواند به عنوان معید و دلیل برای ما باشد اخبار مستفیضه است که امر میکند به اعاده وضوع، اونم از واژه اعاده در اونجا استفاده شده. و اینی که پس میبینید و ملاحظه میکنید که این شکلی آمدند مطرح کردن تو این دوتا روایتی که خدمت دوستان عرض کردیم، فراموش نکنید ان الرجل یغتسل ثم یجد بعد ذالک بللن وقد کان بال قبل ان یغتسل قال لیتوضأ و ان لم یکن بال قبل الغسل فلیعد الغسل. همین را اینا شاهد گرفته بودن، پس اشتراط یعنی شرط از صحت غسل، یا بگیم در صحت غسل شرط است استبراء. و همچنین موثقه هم همین بود که شخصی جنوب می شود بعد غسل می کند قبل از اینکه بول کند، یعنی استقرار بول، بعد بللی را می بیند بعد از غسل باز تعبیر اعاده غسل. ما چی میخوایم بگیم؟ میگیم کلمه اعاده که مطرح شده نه معناش این هست که اون غسل قبلی عرشبت باقی نشده. نظام میبینیم اعد غسله گفته میشود، نه به معنای این که غسل که واقع شده عرشبت خدمتونی که قبل از این جنابت باطل شده، بلکه غرض چون حاصل نشده لذا در حکم فاسد محسوب میشه و امثال زاده. معید این مطلب اخبار مستفیضه است که امر میکند بر اعاده وضوع در صورتی که نوم بر انسان غالب شده باشد، بر عقل غلبه پیدا کند، یعنی وضوع گرفته و این آقا حالت نوم پیدا کرده که دیگه دیده اید در رسانه‌های عملیه که مثلا صحبت که می شود کنار او این آدم دیگه نمی شنود، بر عقل او نوم غلبه پیدا کرده. یا فرضاً یکی از نواقض وضوع از این فرد سرزده، یا روایاتی که تعبیرش این است که وضوع عاده نمی شود مگر از رعاف یعنی خون دماغ و امثال ذلك. پس وضوع گرفته یا نوم برش غلبه پیدا کرده یا یکی از نواقض سرزده و مشابه این. عرض شود خدمت شما به این که در اینجا جای این توهم نیست که عدم نوم، ما بگیم عدم نوم شرط در صحت وضوع، عدم نوم شرط در صحت وضوع نیست. نه، وضوع خودش کار خودش رو کرده، مقدماتش بوده و امثال ذلك، شرط در صحت وضوع نیست عدم نوم. عرض شود خدمت شما بین که پس اگر امر به اعاده می شود در این صورت کاشف از این است که فاسد واقع شده، و امر به اعاده از جهت عدم ترتب واجب بران است. یعنی شما یه وضوع گرفته بودید، بلا بود با این وضوع نماز رو خوانید، خب ناقض آمد، اون غرض شما حاصل نشد، و چون غرض شما حاصل نشده امر می شود به این که شما وضوعتون رو اعاده کنید. پس بنابراین نتیجه می گیریم صحیح این است که هیچ کدام از ادلهی که دلالت بر اشتراط میکنه، یعنی برای ما بیان میکنه که از شب از محضر شما بین که لازم است قبل الغسل باید استبراء بول کرد، این ادله ادله تام و تمامی نیست. بنابراین بول شرط در صحت غسل نیست، فلذاست که استبراء قبلا مطرح کردیم، ما جز مستحبات شمردیم، نه این که شما بیاید شرط صحت قرار بدید. لذا وارد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که آمدند و فرمودند در همین مسئله‌ای که خدمت شما عرض کردیم، فرمایش مرحوم سید این بود، فرمودن الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطا فی صحت. بله، تنها فایدهش گفتیم این است که عدم وجوب الغسل اذا خرج من رطوبه مشتبه بالمنی، و تازه فلولم یستبره وقت سله و سله ثم خرج منه المنی او الرطوبه المشتبه لا تبطل صلاته، این نمازش طورش نیست، چون یه غسلی که کرده که غسلش مشکل نداره. و یجیب علیه الغسل ما یاتی، اما غسل برای بعد لازم هست، اما نسبت به اون چه که تا کنون انجام گرفته مشکلی نداریم. صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین. محمد و آله.